بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت زهرا سلام الله علیها حمد خدا کردن، سه تا توحید گفتن، هدف خلقت رو در دو جمله بیان کردن، اسم معاد آوردن، به نبوت پیغمبر اشاره کردن با درود سلام به او مفصل، یعنی نسبت به گفته های قبلشون مفصل راجع به نبوت پیغمبر صحبت کردن. نبوت خاصه، چون ما دو تا نبوت داریم در کتاب های اعتقادات، چیه؟ نبوت عامه و نبوت خاصه. نبوت عامه یعنی در اصل نبوت صحبت میکنیم، نبوت خاصه برای هر پیغمبری که صحبت کردیم میشه نبوت خاصه. حضرت نبوت خاصه رو بیان کردن، بعد یه فلشبک زدن رفتن عقب برای عرض کنم که خلقت نوری پیغمبر رو قبل از خلقت فیزیکیشون مفصل بیان کردن، بعد اشاره کردن به بعثتشون و مفصل بیان کردن که در بعثت پیغمبر، پیغمبر شماها رو از شرک و از کفر به توحید آورد و اشاره کردن به قواعد و قوانین، بعدم اشاره کردن به این که غیر از این از زندگی معمولی و سطح پایینتون اومدید عزیز شدید. خلاصه بعد از اون گفتن که ما برای این پیغمبر خلیفه هستیم و نحنو بقیتون استخلفها علیکم، گفتن که ما هستیم یادگارانی که خدا خلیفه قرار داد ما رو بر شما. بعد گفتن و معنا کتاب الله ناطق، کتاب الله ناطق هم همراه ماست، با ماست، با ما عجینه. راجبه و معنا کتاب الله ناطق صحبتهایی کردیم، بعد عرض کردم که 30-40 جمله پیغمبر در کمالات قرآن بیان کردن، بعدم راجبه احکام قرآن صحبت کردن. منظور از این احکامی که گفتیم احکام فرعیه شرعیه از روی ادله تفصیلی نیست، بلکه منظور از احکام کارای انجام شدنیه که خدا دستور داده. وقتی میگیم احکام میشه رساله توضیح المسائل، اما اینا رو فقط حضرت زهرا نگفتن. منظور از احکام شامل احکام اعتقادی که باید توحید داشته باشیم و شرک رو بذاریم کنار، خیلی بعضی از احکام احکام اخلاقی است و بعضی از احکام هم البته احکام فقهی است. هر سه حکم رو بیان کردم. الان از نظر عرف جامعه وقتی میگیم احکام، یعنی احکام فرعی که مربوط به رساله های عملیه است، ولی حضرت زهرا هر سه رو گفتن: احکام اعتقادی، احکام اخلاقی و احکام فرعی رساله‌ای. 25 تا از احکام رو گفتن که جالبه، اصلا یه سیستم داده حضرت زهرا سلام الله علیها. اولین حکمی که گفته ایمانه، آخرین حکمی که گفته حرمت شرکه. خیلی جالبه. وسطش احکام دیگر رو بیان کردن که یکیش اینه: و تنزه عن اکل مال الیتیم و الاستیثار به اجارتن من از ظلم. می فرماین که تنزه یعنی دور باش، تنزه یعنی پرهیز، یعنی دور باش. میگیم خدا منزهه، یعنی اینا رو نداره. واجب شدن دور بودن ما از خوردن مال یتیم واجبه دیگه، تنزه از اکل مال یتیم واجبه، یعنی خوردنش حرامه. منتها ایشون اینجوری نگفته که خوردنش حرامه، گفتن تنزه یعنی باید منزه باشیم، دورباش داشته باشیم، حتی نزدیک اکل مال یتیم هم نریم، چون تنزه غیر از اجتناب و حرامه بالاتره. همونطوری که میگیم خدا منزه هست از اینکه جسم باشه، میگیم خدا منزه هست از اینکه صفات بندگان رو داشته باشه. سبحان الله اما یصفون رو معنا میکنیم خدا منزه هست از توصیفات مردم. میفرماین که واجب است تنزه. تنزه هم با تنزیه فرق داره. تنزیه اینه که ما میگیم اون منزهه، تنزه اینه که خودمون منزه باشیم، یه کاری کنیم خودمون، باب تفعله به معنای متابعه و قبوله. و تنزه عن اکل مال الیتیم و الاستیثار به، این که ما باید منزه باشیم از خوردن مال یتیم، و استیثار به یعنی از این که مال یتیم رو ورداریم به خودمون اختصاص بدیم. ایثار یعنی بدیم به دیگران، استیصار یعنی بدیم به خودمون، طلب کنیم. چون ایثار باب فعاله، استیصار باب استفعاله. باب استفعال یعنی طلب، باب آل یعنی به دیگران بدیم، اکرام یعنی دیگران رو کرامت ببخشیم. و خیلی دقیق صحبت کرده حضرت، با اینکه در طول تاریخ 1400 سال این متن مونده، خب ممکنه خیلی اونور اینور بشه، ولی ائمه طاهرین و بعد شیعیان یه چیز اراده خاصی داشتن بر خطبه فدک، بیشتر از خطبه قدیر، یعنی در تاریخ برای خطبه فدک بیشتر از خطبه قدیر کار شده، خیلی بیشتر کار شده، برای اینکه نه که مال از زهرا بوده، جنبه عاطفی داشته. و اینی که من باب کردم که کسانی که عقدشون رو میخونم جز مهریهشون خطبه قدیر باشه، این از خطبه فدک یاد گرفتم. در تاریخ خوندم که در زمان بنی امیه و بنی عباس که شیعیان خیلی در فشار بودن، جز مهریه های دختراشون تعلیم و تعلم خطبه فدک بوده. من اینو چند سال پیش خوندم، اون وقت گفتم که خطبه قدیر جز مهریه ها قرار بدیم که الحمدلله یه مقداری باب شده، حالا فدک هم اضافه کردیم. وقت دقت در عبارات عجیبه، تنزه از خوردن مال یتیم و الاستیصار به، و تنزه از این که اینو به خودمون اختصاص بدیم. استیصار یعنی به خودمون اختصاص بدیم، ایثار یعنی چی؟ و یؤثرون علی انفسهم یعنی از خودشون ور میدارن به دیگران میدن. ایثار کن یعنی به دیگران بده. و تنزه از اکل مال یتیم و اختصاص به خودمون، اجارتن من الظلم، پناه بردن از ظلم است. پناه میبریم از، چون این ظلمه، پناه میبریم از ظلم به غیر ظلم. اجاره یعنی پناه بردن، استیجاره یعنی پناه خواستن، جای پناه خواستن. اجاره اینا هم که میگن اجاره، به خاطر اینکه کسی که مستاجره در واقع پناه میخواد، مجیر پناه میده، از لغت جوار و اینا میاد که به معنی همسایگیه. این اجارتن من از ظلم یعنی پناه بردن از ظلم است. و نهی عن زنا تحسنا من المقت، مقت یعنی غضب خدا. نهی از زنا واجبه، نمیگه زنا حرامه، اون که یه حکم دیگه است جلوتر، باید نهی بکنیم از این عمل فحشا. نهی از زنا را خدا واجب کرده به خاطر اینکه بتونیم از خشم و غضب خدا دژ ایجاد کنیم. دژ کدوم لغته؟ تحسن، چون حسن حسین یعنی دژ محکم. اون وقت تحسن یعنی خودمون دژ ایجاد کنیم برای خودمون. نهی از زنا را خدا واجب کرده برای اینکه ما خودمون رو در دژ حفاظت نگه داریم. از چی؟ از مقت، یعنی از خشم و غضب الهی. چون مقت عرض کنم که در مقابل لطف خداست، که دور باشیم از غضب الهی. والعدل فی الاحکام ایناسا للرعیه و ترک الجور فی الحکم اثباتا للوعید. عدل در احکام را خدا قرار داده برای انس رعیت. یعنی چی عدل در احکام؟ عدل اجازه بدید یک کمی بیشتر معنا کنم. عدل یه لغت خیلی عامیه. ما معمولا وقتی میگیم عدالت میریم دنبال پادشاهان، یعنی تو ذهنمون میریم سراغ پادشاهان و حاکمان، میگیم حاکم و پادشاه باید عادل باشه، عادلانه حکومت کنه، عادلانه تقسیم کنه. یا مثلا یه کسی یه چیزی تقسیم میکنه میگیم عادلانه تقسیم کن، کسی که فرمانده و پول دستشه. در حالتی که عدل یکی از شؤوناتش عدل اجتماعی است. عدل دو تا معنا داره که هر دوش هم درسته، با هم هم منطبقن. یک معنای عدل وضع و کل شیء فی موضعه، یعنی هر چیز رو در جای خودش قرار بدیم. جای میوه تو بشقابه، جای آشغال تو سطل آشغاله، جای لوستر تو سقف، جای فرش کفه، این عدله. اون وقت این عدل شما برید همینطوری، جای چشم نگاه کردن به آسمان و زمین و دریا و ایناست، نه نگاه کردن به نامحرم و حرام. حتی در کتابای اخلاقی به ما گفتن که کسی که خیلی مواظب چشم خودشه، به چیزایی که ممکنه او رو گول بزنه و تشریفاتی کنه، از دنیا از خدا غافل کنه، نباید نگاه کنه. خیلی عجیبه، تو کتابای اخلاقی گفتن که برای یک مؤمن زاهد حرام است مثلا چیا رو نگاه کنه. اینم گفتن از نظر اخلاقی گفتن، نه حرام فقهی. عدل یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. ظلم یعنی چیزی در جای خودش قرار نگیره، این یه معنا. معنای دوم عدل، اعطاء کل ذی حق حقه، به هر صاحب حقی حقشو بدیم. صاحب حق، حق استاد، حق شاگرد، حق پدر، حق مادر، حق پسر، حق کارگر، حق فرمانده، حق فرمانبر، به هر چیزی که استحقاق داره حقشو بدیم. حتی مثلا میاد تا اینجایی که میگه که حق این گوجه اینه که کلش خورده بشه، حق هستش اینه که دور انداخته بشه. اگر از این گوجه یه مقدار نخوردیم اسرافه، یعنی ظلمه به خوردنه، این حقش ادا نشده. خیلی دقیقه. خدا رحمت کنه، آقای مطهری کتابی نوشته بود که اون وقتایی که ما شاگردشون بودیم این کتاب در اومد به نام عدل الهی، خیلی کتاب جالبیه. خب خیلی از مطالبش هم مطابق با روایات آیات و ایناست، البته مطالب فلسفی هم داره. اونجا ایشون گفتن که این روایت هست، بالعدل قامت السماوات و الارض، با عدل آسمان ها و زمین برپا هستن، و واقعا هم همینطوره. و یکی از علل این که شیعه، میدونید دیگه شیعه میگه اصول دین چند تاست؟ 5 تا، توحید و عدل. ولی سنی ها عدلو نمیگن به خاطر اینکه تو شیعه ما جبری نداریم، ولی تو سنی ها جبری داریم. اون وقت اگر ما قائل به جبر بشیم، یعنی بگیم خدا مجبور میکنه ما رو نماز بخونیم یا دروغ بگیم، اون وقت دیگه خدا به عدالتش صدمه میخوره در بردن به بهشت و جهنم. لذا ما میگیم شیعه میگه که عدلو ائمه هایلایت کردن. حتی اینجوری بگم خدمتتون، تو روایتی نداریم که اصول دین 5 تاست. البته درست ها اینه که گفتن علما، از مجموع روایات در آوردن آیات، تو روایات داریم که اصول دین 2 تاست، توحید و عدل. از توحید نبوت استفاده میشه، از عدل معاد استفاده میشه، از نبوت هم امامت استفاده میشه. خیلی جالبه که حاج آقای اینا درسایی که میدن بر اساس این روایت امام صادق علیه السلامه که میپرسن از حضرت که اصول دین چند تاست، میفرمان 2 تا. ات توحید الله تتوهمه و العدل الله تتهمه. خلاصه توحید اینه که خدا رو در ذهنت نیاری، چون در ذهنت که بیاری برای خدا شریک قائل شدی. خلاصه عدل اینه که خدا رو متهم نکنی، چون همینی که بگی خدا منو مجبور کرده متهم میشه. منظورم اینه، عدل خیلی جمله بزرگیه. اون وقت بالعدل قامت السماوات و الارض، یعنی قاضی در جای خودش بشینه، حکمش در جای خودش باشه و همه چی در جای خودش. اسراف، این که چیزی که قابل مصرفه، قابل خوردن، قابل پوشیدن ما بندازیم دور، این ظلمه دیگه، چون ظلمه حرامه، اشکال داره و خوب نیست و به ما توصیه کردن. از اینجا شما بگیرین تا اونجایی که پیش نماز عادل کیه؟ پیش نمازیست که گناه کبیره نکنه و به گناه صغیره اصرار نداشته باشه، توبه کنه. پیش نماز عادل، عرض کنم که شاهد عادل، قاضی عادل، تمام مجتهد عادل، تمام اصلا عدالت در رساله ها یعنی چی؟ یعنی گناه کبیره نکنه. گناه کردن یعنی ما خودمونو در غیر جای خودمون قرار بدیم. این معنای عدله. معنای ظلم درست برخلافشه. بهترین عدلم توحیده، چون بدترین شرکم ظلمه. ان الشرک لظلم عظیم، این آیه قرآنه. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بزرگه، بزرگترین ظلم شرکه. ظلم دیگه، ظلم به خداست. برای اینکه وقتی که در جایی که خدا فقط باید حکومت کنه، اعتقاد داریم که دیگری هم حکومت میکنه، قائل به اهرمن و یزدان میشیم، یا حتی شرک های خفی که ریا میکنیم، این ظلمه، لذا حرامه. لذا گفتن که عدل بالعدل قامت السماوات و الارض. اون وقت در اینجا میفرماید که عدل در احکام رو میگه، یعنی عدل قاضی رو میگه. میفرماین عدل در احکام یعنی در حکمها، که قاضی بگه که تو مثلا جریمت اینقدر، تو جریمت اینه. عدل در احکام که هرچی در جای خودش قرار بگیره. ایناسن لرعیه، ایناس از لغت انسه، باب افعاله، یعنی ایجاد انس است برای رعیت، یعنی حاکم یا قاضی یا حاکم و پادشاه که عدل ایجاد میکنه، باعث میشه که رعیت با هم انس داشته باشن. چون اگر ظلم بکنیم به یکی بیشتر بده به یکی کمتر، به یکی خوب بگه به یکی بد بگه بدون استحقاق، اینها با هم دیگه خوب نمیشن دیگه، بدش میاد. میگه این کسی است که رشوه گیره، رشوه بهش میدن، این کسی است که اینو انتخاب کردم. حضرت میفرماید عدل در احکام که هم شامل عدل حاکم میشه هم شامل عدل قاضی میشه. عدل در احکام باعث ایناس رعیت میشه. مثلا یکی از مصادیق خیلی کوچیکش رو که بعضی از پدرها اشتباه میکنن در زمان حیات خودشون، بین بچه ها فرقای اساسی میزنن. حالا یه بچه هاشون مثلا با اخلاقتر متدینتر، هرچی کاری ندارن. معمولا دیدم پدری در زمان حیات خودش به یه بچهش بیشتر میده، یا پسر بزرگش که باش کار میکنه، یا کوچیکه سنبهشی اوشاخ. سنبهشی میدونی چیه؟ تحتاغاری. تحتاغاری سوگ. نه سنبهشی تحتاغاری نه، سنبهشی یعنی بچه آخر که آخریه، معمولا بیشتر. معمولا بعد از اینا بین بچه ها اختلاف میفته، برادر خواهر هستم جدا میشن. خب یکی از عدالت ها اینه. درست حالا اونا طلبکار نیستن و پدر مادر تا مادامی که زنده هستن در زمان حیاتشون میخواد اصلا همه مالشو بریزه تو جوب، مثلا آزاد زمانی که حرام نباشه، ولی این عدالت رعایت کردن باعث ایناس رعیت میشه. رعیت یعنی کسانی که تحت تدبیر و رعایت مدیرن. کلکم راعن ها و کلکم مسئول عن رعیته. همه شما چوپانین و راعی یعنی کسی که مراعات میکنه، میچرونه، میبره، میاره، اداره میکنه، یعنی مدیره. و کلکم مسئول عن رعیته یعنی از رعیت شما سوال میکنن که این رعیت ها رو چیکار کردین، چجوری باشون عمل کردین. حضرت میفرماد والعدل فی الاحکام ایناسن للرعیه. عدل در احکام را خدا قرار داده و واجب کرده به خاطر اینکه رعیت با هم انس بگیرن و ایجاد انس کنیم نسبت به رعیت. اینو میگم. بعد میفرمام و ترک الجور فی الحکم اثباتن للوعید. خدا واجب کرده ترک جور در حکم را، حتما ترک جور در حکم. جور در حکم یعنی چی؟ جور و ظلم یکیه، یعنی ظلم در احکام نداشته باشیم. در حکم کردن ظلم نکنید، فرق نگذارید، به حق حکم کنید. ترک جور رو واجب کرده اثباتن للوعید، برای اینکه بگه که قیامتی هم هست، اثبات کنه. وعید یعنی وعده به قیامت. وعد و وعید که میگن، وعد به خوبی ها میگن، وعید به بدی ها میگن، به عذاب میگن. میگن وعده به بهشت، وعید به جهنم. وقتی میگه که اثباتن للوعید یعنی میخواد آتش جهنم رو اثبات کنه. وقتی کسی ترک میکنه جور در احکام رو، وقت جور پارادوکس عدله. عدل خودش واجبه، جور ترکش واجبه. ترک جور چی میشه؟ همون عدل میشه، منتها هر دوشو گفته که به دو بیان آورده باشه. بعد میفرماد آخرین حکمی که از این 25 تا میگن جالبه، حرمت شرکه. اولیش چی بود؟ وجوب ایمانه. ففرض الله الایمان تطهیرا لكم من الشرک. آخرش میفرماد و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه. خیلی جالبه که برای خداوند متعال ما باید ربوبیت مطلق قائل بشیم. شرک را خدا حرام کرده برای اینکه ربوبیت و مدیریت رو مخصوص خدا بدونیم. و مرتب در نمازامون میگیم که الحمد لله رب العالمین، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح، که حضرت ابراهیم گفتن. و تمام روایت داره که وقتی ابراهیم گفت سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح، ساکت شد، دید تمام سنگریزه ها و تمام گیاهان با او میگن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. یکی از بزرگترین ذکرهاست که توی عرض کنم که دعاهای امام هست، تو خطبه قدیر امام هست دیگه، در حمد خدا پیغمبر اکرم که حمد کرده خدا رو، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح رو فرمودن. میفرماید که حرم الله شرک، خدا شرک را حرام کرده. این حرام میشه به اصطلاح هم حرام اخلاقی باشه، هم حرام فقهی باشه، هم حرام اعتقادی باشه. حرام اخلاقی چیه؟ اینکه ریا نکنیم، حتی کوچکترین ریا. چون ریا که میکنیم یعنی کسی رو میاریم در کنار خدا قرار میدیم. میگیم نماز میخونم، هم برای اینکه وظیفه‌مو انجام داده باشم، هم برای اینکه این آقایی که نشسته اینجا صاحب کار منه به ما بیشتر حقوق بده، ما رو داشته باشه، نماز جلو اون میخونم. و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه، برای اینکه ربوبیت رو خالص بکنیم برای خدا، یعنی بگیم رب فقط خداست. وقتی ما برای غیر خدا شرک قائل میشیم که با خدا شریکه، در واقع اخلاص برای ربوبیت نداریم، میگیم هم این رب هم اینه. حالا بزرگ بزرگش اینه که بگیم اهرمان و یزدان مثل ثنویه و دوگان پرستان، کوچکترش هم اینه که بگیم که نماز میخونم 99% برای خدا، 1% برای مثلا کسانی که با من هستن که منو بهتر بدونن. اینا همه شرک، درجات شرک، شرک خفی داریم، شرک جلی داریم، شرک اجلا داریم که همون شرک در ذات و شرک در صفات و ایناست. و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه، خدا شرک را حرام کرده به خاطر اینکه ربوبیت، ربوبیت چی معنا کنیم؟ پروردگاری. وقتی گفتن حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه، این آخرین حکمی که گفتن. بعد تقوا یعنی چی؟ تقوا دو تا رشته داره، یکی تقوای مثبت، یکی تقوای منفی، یعنی ایجابی و سلبی، پوزیتیو و نگاتیو. پوزیتیوش اینه که کارهایی که واجب کرده خدا انجام بدیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم، صدقه بدیم، عرض کنم که کمک بکنیم، حج بریم، جهاد کنیم، امر به معروف کنیم. از نگاتیوش چیه؟ به نامحرم نگاه نکنیم، مال یتیم نخوریم، همینا که گفتم، دزدی نکنیم، شرک و تعطیل کنیم، اینا نگاتیوشه. همه اینا تقواست. حضرت زهرا سلام الله علیها همه اینا رو که میفرمان 25 تا که گفتم، بعد میفرمان فتقوا الله حق تقاته، تقوا پیشه کنید، پرهیز کنید، خود نگهدار کنید. من تقوا رو پرهیزکاری معنا نمی کنم، دقیق ترش خود نگهداریه، چون وقعیه یعنی خودشو نگه داشت. فتقوا الله خود نگهدار باشید، خود نگهدار باشید از مخالفت خدا، خود نگهدار باشید در انجام واجبات و در ترک محرمات. فتقوا الله حق تقاته، تقوا پیشه کنید. بعد در تقوام توی پله وای نیستیم، حق تقاته رو انجام بدیم، یعنی به صورت پله پله، استپ با استپ، به قول این بچه ها بریم بالا که تقوام بیشتر بشه. از اون چیزهایی که مقول به تشکیکه تقواست، یعنی درجه داره، بالاتر داره، بالاتر داره، بالاتر داره. فتقوا الله حق تقاته. پس این پس پیشش کدومه؟ پیشش این 25 تاست. حالا که خدا اینا رو واجب کرده، اینا رو حرام کرده، فتقوا الله حق تقاته، تقوا پیشه کنید، به حق تقوا برسید. اینجوری میخوام بگم که در حد زبان الکن خودم، تقوا درجاتی داره، از یه جاهای دیگه به حق تقوا میرسیم و هی میره بالاتر. البته استاپ نمیکنه یه جایی، همینجوری میره بالا، اما تا یه جاهای حق تقوا هنوز نیست. واجبات انجام بدیم، محرمات تک بکنیم، به اولین درجه حق تقوا رسیدیم. مستحبات عمل کنیم، مکروهات رو ترک کنیم، مباحات چیکار کنیم؟ مباحات هم تبدیل کنیم به مستحبات. چجوری؟ با نیت. با نیتمون اینه که مباحاتی که انجام میدیم قصد قربت کنیم. میشه قصد قربت کرد؟ من میخوام وقتی که این عبا رو دوش کنم بگم این عبا رو دوش میکنم به خاطر اینکه بینندگان دوست من مثلا لذت ببرن، چشمشون اذیت نشه. این لباس میپوشم به خاطر اینکه از گرما و سرما من حفظ کنه. مثلا اینام حتی مباحات، قابل تبدیل به مستحبات، و این اختصاصا مال اسلامه، در ادیان دیگه نداریم که مباحات رو یه کاری کنیم که بشه جزء مستحبات. این حق تقاته میره بالا، هی یعنی تقوامون رو بیشتر بکنیم. یه حدیثی هست از ائمه که جالبه، مغبونون مغبون من استوا یوماهو. یعنی چی ترجمهش علی آقا؟ مغبونون کسی که دو روزش با هم برابر باشه بازنده است. یعنی باید هی هر روز اقرا ورقه، بخونو بالا برو، درباره قرآن این بخونو بالا برو، ولی درباره همه درجات ایمانه. فتقوا الله حق تقاته، وقت دنبالش داره، ولا تموتون الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر با شرف اسلام. این اسلامی که در اینجا ایشون میگن مساویست با ایمانه، یعنی اسلامیست که اهل بیت داشتن. ولا تموتون الا و انتم مسلمون، آیه قرآنه، نمیرید مگر با شرف اسلام. یعنی اگر تقوا رعایت نکنید ممکنه در اثر حزیز آمدن و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، کسی که غضب من بر او حلول کند فقط هوا، یعنی سقوط میکنه. ببخشید من خیلی خودم کوههای بلند رفتم و جاهای خیلی خطرناک، یه جاهایی هست یه به اصطلاح لبه هایی هست تو کوها که راهه، ولی یه ذره آدم پاشو بد بذاره 300 متر سقوط میکنه. مثلا یکی از اون کوههایی که خیلی از نداره علم کوهه، یکیش سبلان یه به اصطلاح طرفشه، خیلی خطرناکه. در یه جاهایی انسان داره میره، خیلی میره بالا، ولی یهو سقوط میکنه 300 متر. والذین اساءوا السوء ثم كان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت کسانی که بد عمل میکنن اینه که به آیات خدا رو تکذیب میکنن و کانوا بها یستکبرون و مسخره میکنن، یستهزئون، یستکبرون، مسخره میکنن. یعنی عاقبت بی تقوایی ممکنه بی دینی باشه و میبینیم ما اینو اتفاقا در زندگی امروز مردم. من در این طول 50 و چند سال افرادی دیدم که در اثر بیتقوایی که دلش میخواد گناه بکنه و نتونسته در وجود خودش جمع کنه بین وجود خدا، وجود قیامت و حقانیت دین و گناه، گناه رو انتخاب کرده، میگه همه اینا دروغه، از گناه رسیده، پناه به خدا. ثم مکان، وقت آیه قرآن نمیگه ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، بآیات الله و کانوا بها یستکبرون. بار یستهزئون، بارک الله پسرم، سوره روم آیه 10، ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. خیلی عجیبه، تکذیب آیات خدا میکنن و استهزاء میکنن. پس بنابراین عاقبت گناه اینه که انسان از اعتقادات برمیگرده. حضرت زهرا راجع به اعتقادات صحبت میکنن، بعد فرمود فتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خدایا ما و فرزندان ما و دوستان ما را به ترقی در درجات ایمان موفق بفرما، به روح محدثین شیعه مخصوصا شش محمد، به ویژه دو محمد که کلینی صاحب دارت المعارف اول و مجلسی صاحب دارت المعارف دومه، دو تا صلوات تقدیم می‌دهم.